بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی وجود مطهر حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی ختم بفرمایید. صحبت ما به حول قوه الهی در استفاده از زیارت جامعه کبیره رسید به کلمه و اقمتم الصلاة. بیان کردیم اولیاء طاهرین علیهم السلام نماز رو در بهترین صورتی که مطلوب پروردگار عالم است اقامه فرمودن. در بحث اقامه نماز به حول قوه الهی بحث سجده و قنوت رو به مقداری که در درک ما بود بیان کردیم. انشاءالله به فضل الهی امشب تشهد رو که یکی از شیرین ترین قسمت‌های نماز هست بیان بکنیم. شاید یکی از بهترین حالات مسلی همین تشهد او باشه. اولا تشهد در نمازهای چهار رکعتی در دو مرتبه انجام میگیره، باید انجام بگیره به فتوای فقهای عظام و در حقیقت به دستور اهل بیت و پیامبر اکرم. و حقیقت تشهد ثناء الله است، از وجود مقدس حضرت صادق است که فرمودند التشهد ثناء علی الله، تشهد ثناء است بر وجود اقدس حق متعال. تشهد از اسمش معلومه، البته ادعی تشهد رو معنا می کنن به شهادت دادن، به دلیل کلمه اشهد الله اله الا اللهی که در تشهد وجود داره. اما اشهد به معنای شهادت دادن نیست، در حقیقت این یه نوع به قول آقایون طلبه ها شرح الاسم است. ساده بخوام حرف بزنم، مثل این که به اون آقا گفتن جعل اسناد یعنی چه، گفت یعنی اسناد رو جعل میکنن. اون که معناش نشد، این همون لفظ رو برش گردوندن، جعل اسناد یعنی اسناد رو جعل میکنن. تشهد یعنی چه؟ یعنی شهادت میدهی. خب شهادت یعنی چی؟ تشهد به معنای شهوده. اشهد الله اله الا الله یعنی من دارم میبینم که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حقیقت تشهد مشاهده حضرت حق است، این معنای تشهد است، به معنای گواهی دادن نیست. تشهد بعد از سجدتین انجام میگیره. بیان شد بنابر قول مولا امیر المومنین سلام الله علیه سجده اول یعنی شما از خاکید، وقتی سر از خاک سر از سجده برمیدارید معناش اینه که از خاک میان در این عالم، و بعد چند لحظه ای که جلسه استراحت که طول زمان زندگی انسان است در این عالم، حالا 40 سال، 50 سال، 70 سال، هر چقدر، و بعد به سجده برمیگردید یعنی به خاک برمیگردید. سجده دوم که تمام شد، وقتی سر از سجده برداشتید وارد صحرای محشر خواهید شد. چرا؟ به چه دلیل وارد صحرای محشر خواهیم شد؟ به این دلیل که مولا امیرالمومنین فرمودن سجده دوم یعنی سر از خاک بر می دارید و محشور می شید. چون اگر سجده اول یعنی شما از خاکید و از خاک آمدید در این عالم، در سجده دوم مجدداً به عالم خاک یعنی به عالم برزخ بر می گردید، و پس از اتمام سجده دوم وقتی سر از سجده برداشتید، موقعی است که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان و مالها، مربوط به حشر انسان است. انسان از قبر بیرون خواهد آمد. وقتی بیرون آمدید، اول تشهد، اول شهود، اول مشاهده است. برای همین عرض کردم از شیرین ترین قسمت های نماز تشهد در نماز است. خدمت شما عرض کنم اون چیزی که ما رو به یقین میرسانه شهوده. شهود مقارن با یقین است. در روایت دارد که خدای متعال هیچ چیزی کمتر از یقین در میان بندگان خودش تقسیم نکرده است. یقین زمانی حاصل خواهد شد که شما ببینید، حقیقت رو مشاهده کنید. این هم که اهل دنیا گفتن به حضرت موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما به خدای تو ایمان نمیاریم، برای تو ایمان نمیاریم تا اینکه خدا رو به ما آشکارا نشان بدی. آشکارا دیدن یک درخواستی است که در فطرت انسان قرار گرفته. از فطرت حرف زدن اما راه رو اشتباه رفتن. خدای متعال در صحرای محشر حقیقت وجودی خودش رو ظاهر خواهد کرد، وجود اقدس حق تعالی ظهور کامل خواهد کرد. وقتی او ظهور میکنه، شما مشاهده میکنید، این حالت رو از او تعبیر میکنن به تشهد. تشهد هم پذیرش شهود است، یعنی او خودش رو نشان میدهد شما ببینید، او جلوه میکند شما جلوه او رو بگیرید. این معنای تشهد است، شهود حضرت حق رو مشاهده کنید. ذعلب یمانی یا ذعلب، انشالله مشرف میشید نجف اشرف، یادتون باشه انشالله مشرف شدید مقابل قبر مولا امیرالمومنین رو به قبله، اون طرف خب بیابان بحر النجف قرار گرفته، صاف اون مقابل دو تا گنبد هست، یکی مقام حضرت زین العابدین است، جاییست که حضرت سجاد وقتی آمدن زیارت جد بزرگوارشون اونجا نماز خوندن، دعا خوندن، پهلوی مقام حضرت سجاد ارواح فدا قبل یمانی است، از اصحاب خاص امیر المومنین است. سخنان او بسیار دقیق، کلماتی هم که امیر المومنین برای او نقل فرموده اند بسیار عمیق، سوالات زیبایی هم کرده است که من به یکی دو نمونش اشاره می کنم تا با عظمت او آشنا بشین. جناب یمانی، عرض می کنم حضورتون، یه جا داره که از امیر المومنین سوال کرد که آقا جان شما چکار کرده اید به این مقام رسیده اید؟ یه مقداری بو برد از مقام ولایت کلیه علوی. حضرت فرمودن من نشستم دم دروازه دل، نگذاشتم غیر خدا وارد دلم بشود. نه اینکه غیر خدا رو از دل بیرون کردم، بلکه نگذاشتم غیر خدا وارد دلم بشه. یکی از سوالاتش از امیرالمومنین اینه که آقا جان شما خدا رو دیده اید؟ حضرت فرمودن، اول فرمودن ویلک، وای بر تو. حضرت فرمودن لم اعبد ربا لم اره، من عبادت نکردم اون خدایی رو که تا کنون ندیدم، خدایی رو عبادت کردم که او رو دیدم، منتها با قلبم او رو شهود کردم. چرا؟ چون خدای متعال در قلب انسان دو چشمی قرار داده است که اگر این دو چشم باز شود، اول شهود انسان است. که البته اگر کسی بخواهد این دو چشمش باز بشه، باید از اولو الالباب باشه. قرآن کریم باز شدن این دو چشم رو در قرآن بشارت داده است برای اولو الالباب. اولو الالباب می توانند از این دو چشم در قلب استفاده کنند، که وقتی راه میرن نگاه میکنن به خلقت، چشمشون به ذات انسانها، به صفات انسانها باز خواهد شد. حضرت فرمودن من خدا رو میبینم، ولیکن به حقیقت ایمان، ولیکن با اون حقیقت ایمانی که در قلب خودم دارم، با اون خدا رو چکار کرده ام؟ مشاهده کرده ام. پس تشهد به معنای گواهی دادن نیست، به این معناست که چکار کنید؟ نگاه کنید به جمال یار، نگاه کنید. در موقع تشهد، موقعی است که مصلی و نمازگزار آتشش برای شهود حضرت حق سیراب خواهد شد. پیغمبر اکرم فرمودند من از این دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، یکیش جعلت قرت و عینی فالصلات، خدا قرار داد خونکی چشم مرا در نماز. خب چشم معلومه که خونک نمیشه، اما چون چشم اتصال به قلب دارد وقتی دیدید قلب شما خونک خواهد شد. معلوم میشه پیغمبر اکرم در نماز شهود داشتن، اشهد الله اله الا الله، معنوش اینه. البته فقها در رساله ها آوردن اصلش در کتاب عروت الوثقاست، مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروت فرماد مستحب به قبل از تشهد بگی که الحمدلله، بعد باز فتوا میده که استحباب داره بگه بسم الله و بالله و الحمدلله و خیر الاسماء لله، بعد بگه اشهد الله اله الا الله. ولی لازم نیست، کسی نگفته، هیچ فقیهی فتوا به وجود این چند تا کلمه نداده است. اون قسمتی که واجب است در تشهد گفته بشود از همین کلمه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له شروع خواهد شد. اما چرا مستحب بگه بسم الله و بالله؟ سر بسم الله و بالله چیست؟ شما وقتی سر از سجده دوم برداشتید مدتی در کجا بودید؟ در برزخ بودید، در برزخ مردید، که مردن از اعظم نعم خداست که خدا نصیب روزی همه شما انشالله به لطف خاص خودش بکنه. قبل از این که برید انشالله بمیرید انشاءالله. وقتی در برزخ قرار گرفتید، در برزخ که موندید، حالا میخواید مجددن یک خلقت جدیدی رو آغاز کنید، یک زندگی جدیدی رو آغاز کنید. خدای متعال آغاز خلقت رو با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع فرمود. ظهر الموجودات، این حدیث هست، ظهر الموجودات به بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات در این عالم ظاهر شدن با کلمه بسم الله. یا من خلق الاشیاء من العدم، خدای مهربان که اشیاء را از عدم بیرون آورد و لباس وجود به آنها پوشانید، با کلمه بسم الله لباس وجود پوشانید. چون خلقت با بسم الله آغاز شد، شما که سر از قبر برمیدارید بیرون میاین میخواین وارد صحرای محشر بشید، اولین کلمتون باید چی باشه؟ بسم الله و بالله. بعدش چی بگید؟ والحمدلله. این هم برای چیست؟ این والحمدلله بر تشهد با الحمدلله آغاز نماز بسیار متفاوت. در آغاز نماز که میگید الحمدلله، الحمدلله شما برای انتقال از عوالم وجود عالم دنیاست برای منتقل شدن به کجا؟ عالم برزخ. الحمدلله در تشهد معناش اینه خدا را شکر که سالم مواقف زیادی رو من چکار کردم؟ پشت سر گذاشتم. تمام این مواقف در رکوع هست که الان برای شما عرض میکنم. یک، لحظه لحظات احتضار. احتضار از سنگین ترین حالاتی است که بر مصلی عارض خواهد شد. چرا مولا فرمود و انها لکبیرتون، نماز بزرگ است. خدا فرمود، مولای عالم، نعم المولا، لکبیرتون الا علی الخاشعین. چون در نماز شما وقتی نماز بخونید حالت احتضار بدون دست میده. انشاءالله امیدوارم همه بچشید اون حالت رو. محتضر میشید، محتضر یعنی کسی که در حضور حضرت حق قرار میگیره. در موقع قیام احتضار دست میده. و امام سجاد چرا بدنشون میلرزید؟ چرا رنگ صورت میپرید؟ چون میخواستن جلوی خدا رو تحمل کنن. این حالت احتضاره. احتضار رو پشت سر گذاشت. بعد از احتضار وقت آمدن ابلیس است برای دزدیدن ایمان شما، که موقع احتضار میاد. خب اون لحظه آتش دست میده به انسانها، لیوان آبی دست میگیره، میگه اگر گفتی لا اله الا الله من این لیوان آب رو بد نمیرم، اگر گفتی خدا دوتاست من لیوان آب رو میرم بخوری. خب اون موقع است که دستور دادن محتضر رو تنها نگذارید، دعای عدیله به او تلقین کنید که کلماتی رو بگه لا اله الا الله رو بگه با ایمان از دنیا بره. و اینم که میگم دعا کنین خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه، بعضی مخصوصا خانوما بیشتر این فکر تو ذهنشون هست، خیال میکنه عاقبت به خیر اینه که فلج نشیم، چیز نشیم، علیل نشیم. دعا کن خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه. نه، این معناش نیست. عاقبت به خیری معناش اینه که وقتی جان رسید به اینجا، حتی اذا بلغت الحلقوم، به حلقوم دون رسید، بگید لا اله الا الله، تشریف ببرید آن طرف. اینو میگن عاقبت به خیری. اینم موقف دوم. موقف سوم موقع معاینه جناب ملک الموت که اون میخواد بیاد. اینم موقف سوم. موقف چهارم موقف خروج روح از بدنه. ببینید نه، هر کدوم یه موقفه، چهار منزله. وقتی روح از بدن جدا شد، حالا میخوان بدن رو مشایعت کنن، تا موقعی که بدن رو غسل نداده اند و وارد خانه قبر نکرده اند، روح داره تمام اعمالی که با بدن انجام میگیره طبق روایات آل الله داره مشاهده میکنه. اینم مرحله پنجم. مرحله ششم وقتی که مشغول غسل دادنش میشن، غسلش هم میخوان بدن، باز شاهد غسله که مستحب با بدن میت مدارا کنن، در غسل او تعجیل کنن، چون میت رو میخوان ببرندش به هجلگاه، خانه قبر هجلگاه مؤمنینه. هجلگاه زود برن بهتره یا دیر برن؟ بله، اونایی که تجربه کردن نظرشون چیه؟ حالا من که ازدواج نکردن نمیدونن همه چی من دارم میگم. بله، کجا آقا که سنی هم ازشون گذشته ماشاءالله، میگن اول شب باشه بهتر. ماشاءالله، توجه فرمودید. تعجیل کنید در چی؟ بردن جنازه به سوی خانه قبر. اینم مرحله ششم. بعدم دم قبر که میرسه، مستحب جنازه رو چکار کنند؟ ببرن بالا، بیارن پایین، سه مرتبه، که وحشت میت از خانه قبر برطرف بشه. بعدم بذارندش داخل خانه قبر، لحد او رو ببندن، بعد تلقین بکنن. که تلقین، اینجا بگم به شما، تلقین اگر بخونن، مخصوصا تلقین بعد از دفن میت که بسیاری از افراد فراموش میکنن، این رو شما انشالله فراموش نکنید. اگر کسی رو رفتین کنار قبر او، تلقین بعد از دفن سوال و جواب رو از میت بر میداره. اینقدر اثر داره تلقین بعد از دفن. چرا؟ دو تا ملک میان میخوان ازش سوال کنن من ربک. توجه فرمودید، وقتی وارد میشن شما روی قبر تلقین خوانده باشید بر میت، دو ملک به همدیگه میگن سوالایی که ما میخوام از این بکنیم اینا رو بهش تلقین کردن، میدانه، برگرد بریم. و سوال و جواب که برداشته شد، خطاب میرسه از حضرت ذات ذوالجلال که دری از بهش رو به روی قبر او باز کنید. توجه فرمودید، این مرحله هشتم. بعدم شب اول قبر که باید اونجا رو بمانه، لحظات فشار قبر، اگر چنانچه نعمتهای خدا رو ضایع کرده باشه، مخصوصا برای کسانی که بد اخلاقن با خانواده هاشون، فشار قبر رو انشالله به فضل الهی خواهند داشت، الا اینکه اینجا اصلاح اخلاق بکنن، اخلاقشون رو درست بکنن، با طمأنینه، با رقت قلب با بندگان خدا خوش اخلاقی و خوش رفتاری کنن. این منازل رو میت باید چکار کنه؟ پشت سر بگذاره، بعدم استراحت بکنه تا انشالله قیامت بشه. حالا میخواد سر از قبر بگذاره بیاره بیرون، چقدر راه اومده؟ خیلی راه طولانی، راه برزخ هم پر پیچ و خمه، این مقدارم خطر آفرینه. حالا اومده بیرون، اولین جمله‌ای که میگه چی میگه؟ بسم الله و بالله. بعد از سجدتین، تمام این منازلی که الان برای شما عرض کردم تمام در این دو سجده بود. این که حضرت فرمودن سجده بسیار عظمت داره، اگر کسی یک سجده به جا بیاره برای بهشتی شدن کفایت میکنه. یک سجده، چون سجده حقیقتش اعراض از غیر خداست، اعراض از ما سوی الله. این منازل رو پشت سر گذاشته، الان از قبر اومد بیرون. از قبر که اومد بیرون تو صحرای محشر باید چی بگه؟ بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله. درست شد؟ این مال وقتیه که از قبر اومدیم بیرون، نشستیم تو صحرای محشر. باید هم بشینید یه مقدار، چون ماشاءالله 1000 سال 2000 سال خوابیدی، مقدار باید کمرتون رو بمالیم، چون گاهی هم آدم از زیاد خوابیدن خسته میشه. نه بعد چه کار کنه؟ جلوس کنه، بنشینه. ولذا تشهد واجبه که در حال قعود باشه، تشهد در حال قیام نیست، الا نمازهای مستحبی که اون به هر صورت خواستیم میتونیم تشهدتون رو چگال کنید، به جا بیارید. بلند شدین از خانه قبر، آمدین بیرون، یادتون باشه انشالله کفنم دار خودتون میگیرید، که در موقع احرام وقتی میرید حج، میدونید باید یک پارچه به شانتون بیندازید، آقایون خانمام که سر تا سریه، یکی هم به پاتون ببندیم، درست شد؟ باید حتما روی شونه شما پوشیده باشه. چرا باید روی شونه پوشیده باشه؟ برای صحرای محشر. تمام حالاتی که در خانه قبر و در روز قیامت برای میت به وجود میاد، تمام در حج به شما یاد میدن. عزیزانی که عازم حج بیت الله الحرام هستن انشاءالله بدانن حج یک نمایش 4-5 روزه است از آنچه که از احتضار تا در یوم یقوم الناس لرب العالمین برای انسان به وجود میاد در حج نشانه و حاجی میدهن. همونطور که شما یک بار در این عالم بیشتر نمیایید و یک بارم بیشتر نمیمیرید، فوت نمیکنید، حج هم در دوران عمر یک مرتبه بیشتر واجب نیست. تمام اینها گره خورده است با سفر قیامت، عنایت فرمودید. حالا در حج اهل سنت که خدا انشالله قلوبشون رو زنده کنه، اینا شونشون رو واجب میدونن که باز بگذرن، کتفشون رو دیدید توی تصاویر یا اونایی که مشرف شدن بیت الله الحرام دیدید، ولی شیعه واجب میدونه که روی کتفینش رو چغار کنه، آقایون رجال بپوشانن. این برای چی هستش؟ برای اینکه وقتی میخوان در محضر خدا روز قیامت انشالله به فضل الهی تشرف کنین، چه خیلی بهبهه، خیلی شیرینه، خیلی قشنگه، انشالله این شانتون رو بپوشونین، انشالله یادتون باشه. انشالله تا از قبر اومدین بیرون میشینین لب قبر، کجا محشره؟ اینجا هم اشاره کنم، فردای قیامت. اولا موقعی که بناس خدا اراده کرده از که قیامت بشه، یک زلزله بزرگی خواهد شد انشاءالله به فضل الهی. البته شیعان امیرالمومنین به برکت محبت امیرالمومنین و مستی محبت مولا، سر و صدای این زلزله به گوش رو نخواهد رسید. الان هم همینطوره، همه عالم زلزله از خیلی اصلا متوجه نیستن، مشغول کار خودشونن. آیه قرآن میگه لا یسمعون حسیسها فی مشتهت انفسها، صدای آتش حسیس، گلیه که آتش میکشه، دیدین یه صدای از آتش بلنده، اینو صدای آتش رو نمیشنون. چرا؟ فی مشتهت انفسها، اشتهایی که نفس اونها پیدا کرده است به حقایق الهی مانع میشه سر و صدای آتش رو بشنون. اون وقت شما نگاه کنید به این آیه، دقت کنید، یوم نسیر الجبال، یک روز خدا کوها رو سیر خواهد داد. گفتن در زلزله منجیل کمتر از 1 دقیقه زمین یه رانشی انجام گرفت، بیش از 100,000 نفر کشته شده. حالا یک روز خدا اراده کرده است کوهای عالم رو سیر بده. یکی از اسامی روز قیامت یوم ساخه هست، ساخه یعنی روز صداهای مهیب و وحشتناک، کوهای خورد میشه، سر صدای کوها این وحشت رو ایجاد میکنه. بازم دوستان امیرالمومنین راحت گرفتن، تخت خوابیدن. البته بگم نگران کشته شدن هم نباشید، چون روز همه ایدون فوت کردیم دیگه، توجه فرمون، مرده ها که کشته نمیشن که، یه وقت قصدش بکنید و خیال دون راحت بشه، اونجا تخت خوابیدید اینا. در قبرم که بستند و منتا آرام آرام وقتی کوهار تمام سیرش تمام شد، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین میخواد چی بشه؟ تبدیل بشه، تغییر بکنه، کم کم و اخرجت الارض و اثقالها، میگه بی زحمت ببرده بفر پشید. هست صبح تو حرم حضرت رضا بعضی گوشه های حرم خوابیدن، زوار این خدام بسیار بسیار عزیز حضرت رضا که جان ما فدای خدام علی ابن موسر رضا، این چوب دستیشون دستشونه نرمم هست، میزنن تو سر آقایون، از خواب پاشید پاشید، ملائکه میان و اخرجت الارض، از قاله ها بلندشون و قال الانسان و مالا بسید یک دیگه بخوابیم آقا چه خبره؟ این اتفاق تو صحرای محشر میفته. ماشالله خوابیدن خیلی هم خوش میگذره، اون زیر خیلی خوشه، یه وقت نگران نشین دا، خیلی خوشه. برای همین که خوشه جناب اسرافیل سلام الله علیه که مأمور بیدار باشه حضرت حقه، ناچار بنده خدا دو بار بدمه، یه بار میدمه، مرده ها رو همه رو به قبله دفن نکنه، اینا بیدار میشن از این ور میشن، یه تاب میدم این ور دو مرتبه یا علی میخوابن. حالا نمیدونم یا علی رو میگن یا نمیگن، اونو نمیدونم، شما بودید بگید، یا علی بگید و بخوابید. این ناچاره یه بار دیگه هم چیکار کنه؟ بدمه. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، دیگه تمام نسبت ها چی میشه؟ از بین میره. اینا بلند میشن، بلند میشن میان بیرون. کجای اتفاق میفته؟ فرمود حشر تمام انسان ها در بیت المقدس، یعنی شما رو اصفهان دفع کردن، بیت المقدس تشریف میارین بیرون انشالله به فضل الهی. نهایت فرمودید چرا؟ چون تبدل الارض غیر الارض، زمین چی میشه؟ تبدیل میشه، تغییر میکنه. محشر و حشر همه انسان ها فردای قیامت در بیت المقدس، الا اهل قم. اهل قم همونجا در قم، شعمترین شهر دوران آخر الزمان، شهر قم. تبلیغ کنم زمیناش مقدار گرون بشه انشاءالله. آرامترین شهر کره زمین. خدا میدونه اینایی که شبو میخوان بخوابن 50 تا قرص میخورن، بندگان خدا به زور قرص میخوابن، میفهمیدن زمینهای قم چقدر آرامش داره. توجه فرمودین اومدن قم، اصلا قم میرید، خب بنده خودم توفیق داشتم چندین سال قم بودم، همچین سر میذارم رو زمین راحت میخوابید. چرا؟ ان لنا حرما، برای ما اهل بیت حرمی هست و هو قم، و او قم است. چرا؟ حرم حضرت رضا همون اطراف حرمه، اما شهر قم تمامش حرمه، هر جای قم برید اونجا حرمه. این خصوصیت تو قم هست، مثل کربلای معلا میمونه که ان ارض کربلا روزتون من ریاض الجنه، زمین کربلا باقی از باقهای بهشت. یعنی اونجا خیلی آرامش داره، واقعا آرامش داره. در حدیث داره در سفینه البهار کلمه قاف، ماده قاف میم قم، اونجا مراجعه کنید، اونجا روایت داره که اهل قم در دل قبر همونجا سوال و جواب محشرشون انجام میگیره. وقتی تشوردن پنبوری، پنبوری میرن تو بهش دیگه، دیگه اونجا محشر و اینا هم ندارن اهل قم. فلذا مردن تو قم میارزه به زنده بودن تو کجا؟ تو اصفهان. توجه فرمودی؟ خیلی قم خوبه، خیلی خوبه. انشالله همه مرتب ماهی یه بار، ماهی دو بار مرتب برید قوم و برگردین زیارت حضرت معصومه، ولی دو ساعت تو حرم حضرت معصومه بشینید و باز برگردید بیان خوناتون، که حضرت جواد فرمودن من زاره امتی به قومن، هر کس امه من رو در قوم زیارت کنه وجبه لهل جنه، برای او بهش واجب خواهد شد. توجه فرمودید اونه که خیلی حضرت زهرا رو دوست میدارید، فرمودن ما قبر فاطمه معصومه رو بدل قبر فاطمه زهرا قرار داده ایم، هر کس بخواد قبر فاطمه زهرا رو زیارت کنه به نیت حضرت زهرا فاطمه معصومه سلام الله علیها رو اونجا زیارت بکنه. خلاصه بیت المقدس که امروز مقداری شلوغ هم هست، اینجا داره مقدمات محشر شدنش فراهم میشه، یه مقداریش از بالا، حسابای از بالا هست، یه مقداریش، حالا میگم یه مقداری که راحت باشم بعد نخوام جواب بدم. عنایت فرمودید مثل که اون بالا بالا هم یه خبرای برای بیت المقدس و بیت المقدس انجام گرفته. خلاصه مؤمنین میان بیرون، اینجا باید بگن بسم الله و بالله و الحمد لله که این راه طولانی برزخ رو ما پشت سر گذاشتیم، دو تا سجده بزرگ که منازل دنیا و برزخ رو طی کردیم، و الحمد لله و خیر الاسماء لله. این چند تا کلمه برای مالوندن چشم اهل برزخه که چشمشون رو بمالونند و بیدار بشن. تا چشمشون رو مالوندند و بیدار شدن، یه نگاه به این طرف، اول به راستم نگاه میکنین انشالله، چون که شما اهل بیت رو دوست دارید، اول به یمین نگاه میکنی، بعد به یسارتون نگاه میکنید و خلاصه و قال الانسان و ما لها، بعدش چیه؟ یوم اذن تحدث اخبارها، یا خبرای چه خبر، همه به هم میگن چه خبر. اون وقتی که خبر معنا میکنه، حالا که خبری جایی نیست، اینا همش خبیره، یعنی این چیزی که به گوشتو میرسه، اینا همش خبر چیه؟ خبر کوچولو، اینو که خبر نی، یکی از کجا اومده ایران، این چه خبر، این که خبر نی، دو نفر مردن، خب با امید خدا، این که خبری نیست که. خبر اون موقع خبر، خبر الحمدلله اون موقع هم هیچ خبرنگاری نیست که بخواد اینا رو چکار کنه، ثبت بکنه و عکس بگیره و اینا، همه خودتون هستید اونجا، خود اعضا جوارحتون خودش چکار میکنه، خبر میدید دیگه، حتی زبانتون هم احتیاج نیست خبر بدید. الیوم چیه؟ نخت معلا افواه، بعدش چیه؟ ایدیم، دستا حرف میزنه. الان هست عصر جمعه اخبار ناشنوایان رو میگه همچی میکنه اینا، این نمونه قیامت فردا همه چیه؟ به جای یکی همه همچی میکنه. همه اهل محشر اینطوریه که ما همچی کردیم، همچی کردیم، همچی کردیم. اینا این چه خبر؟ میگن روز ظهور خداست. این آیه رو برا هم میخونن، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم، نبع یعنی خبر، الذی هم فیه مختلفون. چرا این سوره رو فرمودن هر کسی یک سال بخونه به حج بیت الله الحرام مشرف میشه؟ برای اینکه حج مربوط به اسرار محشره و این سوره مبارکه هم داره اسرار یوم الحشر رو میگه که آخرش چیه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، برای چی کافر میگه ایشالله منم خاک بودم؟ برای اینکه پدرش بشه علی دیگه، چون علی ابو ترابه دیگه، میخواد مشمول عنایات علی بشه، میگه یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. حالا نشست روز قیامت، روز ظهور تام حضرت حق است، روز ظهور کامله خداوندی است، اون روزه که دیگه هیچ کس شک نداره، شک میره، تردید میره دیگه، اونجا نه احتیاج به برهان دارید و نه عرفان میخواید و نه فلسفه، و همه اینا به فضل خدا سفرش برچیده میشه دیگه، نه دیگه احتیاج به درس خوندن دارید و نه مطالعه و نه مباحثه، و همه اینا میره که میره که میره. چرا؟ اینا رو تو تاریکی ها ما دنبالش بودیم، دنیا شب، آخرت روز، برزخ بین طلوعین، تو تاریکی بود احتیاج به چراغ داشتیم، در روز که دیگه احتیاج به چراغ نداریم. روز قرآن 67 مورد گفته چی؟ یوم، یوم التقابون، یوم الدین، همش از قیامت تعبیر روز کرده. تو روز چون ظهور کامل خداوندی است، یه مرتبه تا نشستیم میگی اشهد، و اشهد یعنی چه؟ یعنی دیدمش، 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 این تشهده، دیدمش، اونی که یه اون پیش میگشتم و تو کجایی تا شدم من جا کرد، اونجا میگید دیدمش، دیدمش، اشهد، و چی دیدی؟ الله الا الله، دیدم خدا رو، دیدم هیچ کس اله نی، متوجه شدم تمام اهل محشر، همه اینایی که توی عالم اینجا هستن، همه ایشون عبدن، هیچ کدامشون مولا نیستن، مولا فقط خداست، نعم المولا و نعم النصیر، اله فقط اللهه، هیچ کس اله نیست، فقط او الهه. اینه کی میبینه؟ یوم الحشر. تو تشهدتون باید محشر راه پیدا کنید، خدا نصیب بکنه یه چنین تشهدی به جا بیاریم، یکیش بس مونه، یکیشا که در حین تشهد مستحبم هست در حال تورک تشهد کنید. تورک یعنی پشت کف پای راست که تو فقه تعبیر بکنن رجل الیمنا، بیندازید پشت پای چی؟ پای چپ، اینو میگن تورک، در حال تشهد تورک کنید، قشنگ بنشینید. میدونین معناش چیه؟ معناش اینه تا به شهود حضرت حق نرسیده اید باید در حال قیام باشید، وقتی به شهود حضرت حق رسیدید وقت قعود میرسه، باید بنشینید. الان که اهل دنیا اینقدر در حال جنب و جوش و فعالیت زیاد هستن، چون هنوز چشمشون به جمال مولای همه عوالم که الهی انت مولایی انت الهی و سیدی به او چشمشون باز نشده است. وقتی چشمشون به او باز شد خیالشون راحت شد، دیدن او هست، با خیال راحت چه کار کردن؟ نشستن دیگه. نشستن برای اهل محشر کماله و نشستن برای اهل دنیا چی هستش؟ بله نقصه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضای طالقانی رو، رضوان الله علیه رو، و خدا رحمت کنه شاگرد ایشون رو مرحوم آقای جعفری رحمت الله علیه رو. ایشون فرمودن من میرفتم، آقای شیخ مرتضای طالقانی خب از حکمای متأخرین بودن، دوست صمیمی هم بودن با مرحوم آقای هادی ابهری که هر دو از اولیاء خدا بودن، خدا هر دو رو رحمت کنه. ایشون خب 40 سالشون بود، در طالقان بودن، گوسفند چران بودن. مرحوم آقای عاشق مرتضای طالقانی برده بودن گوسفند رو چرا، تو همطور لم داده بودن تو کوه طالقان. یکی هم اومده بود کنار کوه زده بود زیر تلاوت قرآن، قرآن میخوند، صوت زیبا خیلی کم میکنه انسان رو از طبیعت، یه مرتبه میمره بالا. و اصوات داعین الیکه ساعده، صوت زیبا ساعده یعنی بالا برنده است. برای همین آدمایی که یه مقداری قشنگ شدن یا زیبا شدن یا بریم بالاتر اولیاء خدا دنبال صوت خوش و خوشگل میگردن، زیبا میخونن، میرن بالا، اوج میگیرن، خیلی زیباست. قرآن هم برای همین گفتن ترتیل بخونید، رتل القرآن ترتیلا. عاشق مرتضی طالقانی رضوان الله علیه ایشون نشسته و یکی زده بود قرآن میخوند، خورد با آقا، اشکش جاری شد، سرش بلند کرد به طرف آسمون، خدایا ما 40 سالمون شد هنوز نفهمیدیم این کتاب تو چی میگه، 40 سال از عمر ما گذشت و با آیات تو آشنا نشدیم. بلند شد اومد گوسفنده رو داد تحویل صاحباش، اومد پیش روحانی ده، گفت آقا من میخوام با قرآن آشنا بشم. ایشون گفت باید بری حوزه علمیه، اون موقع هم اصفهان حوزه قوی بود. پاشد اومد ایشون اصفهان آیون و خواهر، 7 سال ایشون بیشتر درس نخوند، 7 سال کل دوران تحصیلاتش 7 سال بود، خدمت آخوند کاشی و مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی. بعد ایشون خودش فرمود من نجف مشرف شدم، رفتم درس آخوند، درس آخوند دیگه چیزی برای من نداشت. پاک با نیت الهی خدا زود به مقصد رسانیدش به خواست خودش. این بزرگوارم اینقدر متواضع که هر طلبه ای از او درس میخواست میگفت، میگفت اسفار بگو اسفار میگفت، میگفت شرح امثله بگو شرح امثله میگفت، میگفت کفایه کفایه میگفت، روزی 9 تا 10 تا درس میگفت، برای که هیچ طلبه ای رو نمیتونست رد بکنه. روحیش مثل مرحوم آیت الله شهابادی بود، آی شهابادی هم همین روحیه رو داشتن. مرحوم آی جعفری 2 سال خدمت ایشون اواخر عمرشون توفیق داشتن تلمذ بخونن، اواخر عمر مرحوم طالقانی، گفتن 2 روز مونده به محرم بود، اول محرم درس‌ها تعطیل میشه. رفتم خدمت مرحوم عاشق مرتضای طالقانی، آقا فرمود درس تعطیله. گفتم آقا 2 روز مونده به محرمه. فرمود که خر طالقان رفته از پالانش مونده، اشاره کرده بود به حدیث موتو قبل ان تموتو، خر طالقان رفته از پالان مونده، یعنی روح رفته کالبد مونده، ان غریبه که این بدنم دنبال روح بره اونور. گفت من متوجه شدم یه مرتبه که از سفر قیامت حرف میزنه، گفتم آقا از سفر قیامت حرف میزنه، یه مرتبه گفت فهمیدی جانم، فهمیدی جانم مطلب از چه قراره. چون مرحوم آقای جعفری چندین بار بنده خدمتشون بودم اینو هی تکرار کردن در ذهنم هست که فهمیدی جانم. گفت یه وقت دیدم ایشون گریه کردین، گریه ها روی گونه هاش ریخ، اشک ریخ. گفتم که آقا دلا شدم عرض میکنم دستشو ببوسم، نگذاش، صورتش رو بوسیدم که این گریه عشق چشمشم با صورت من مقارن شد. گفتم آقا الان بین میخوام برید ابدیت، یه چیزی بگی. از چیزایی بود که آقای جعفری میگفتن ابدیت. ایشون یه مرتبه گفت تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فتی یعنی چون افتی، چون فتی از کار خواهی زد به سر، تا رسد دستت به خود شو کارگر. که بنده رفته بودم منزل مرحوم آقای جعفری، دیدم ایشون بردشه اینا قاب گرفته زده بالا سر کتابخانه، خود ایشون گفت خدا رحمتشون کنه، گفت که من هر وقت این شعر رو میبینم که عاشق مرتضی من گفت، خواب از کله میپره، بلند میشم، چراغ کتابخانه رو روشن میکنم و مشغول مطالعه میشم. چون گفته 400 دستت به خود شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. این مال کسانی است که تو عالم دنیا هستند. اگر تو دنیا قعود کردید، قرآن مذمت میکنه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم. اما تا وارد صحرای محشر شدید، خواستین قیام کنید، مذمتتون میکنه. چرا؟ چون تا تو دنیا بودید حجاب بود، خدا رو چیه؟ حدید بودید. حالا وارد صحرای محشر شدید، گفتید اشهد الله اله، دیدمش، تا چشمتون به جمال خدا باز شد، حالا باید چیکار کنید؟ قعود کنید. اینجا کمال انسان چی هستش؟ قعود فی مقعد صدق، بنشینید قعود کنید. به چه دلیل؟ عند ملیک مقتدر، چون به کسی راه پیدا کردید هم ملیک و هم مقتدره. این شهود جلوسه، اشهد الله اله الا الله. تا گفتید اشهد الله اله الا الله، یه وقت دیدید ای دوای حبیب خدا هم پهلوی خدا ایستاده. چرا؟ مگه نگفت انا جلیس و من ذکرنی، من میرم پهلو کسی میشینم که من رو چکار میکنه؟ بله یاد میکنه. تو خلقت کسی بالاتر از پیغمبر خدا رو یاد کرده؟ خدا پهلوی پیغمبره، پیغمبر پهلوی خدا. چشمتون به پیغمبر که تو صحرای محشر افتاد، اونجا میگین و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجاست که شهادت میدین به رسالت رسول خدا، که عبودیت رو مقدم میاندازید بر رسالت. معنیش اینه که رسالت فرع بر عبودیته، و بعد صلوات میفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته. چون دیدید پیغمبر رو، الان احتیاج به شفاعت داریم تو صحرای محشر. و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته. آقا ببینید چه خبره تو این نماز، تمام عوالم وجود رو خدا تو نماز کلاسیک. الله اکبر از این نماز. یادتون سال گذشته که خدا نصیب کرد بحث نماز رو شروع کردیم، عرض کردم امام صادق به منصور دوانقی فرمود نماز 4000 مرحله داره. ببینید هر مرحلش رو باید یه جلسه راجبش صحبت کنیم، اما انشالله میرید میبینیم دیگه، مختصرش میکنیم، خودتون میرید میبینیم. 4000 حد داره نماز. اهل سنت تنها جایی که یه بوی از ولایت در اعمالشون هست همین جای نمازه. آقایون تشهدشون رو تففم میکنن، یعنی شما نمیشنوین. تففم یعنی رو فم، فم یعنی دهان، صدا نمیاد از تو نمازشون. راجو فرمودیم ما میگیم الحمدلله رب العالمین، صدا نمیاد. چه چیزی شنیدی؟ انطوری نماز میخونن. به همین دلیل شما متوجه نمیشین تو تشهدشون چی میگن، اما تا گفتن اشهد ان محمدن عبده و رسوله میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. اینا این اضافه هم تو نمازشون اهل سنت اضافه میکنن. همین یه تیکست که کلمه آل محمد رو اهل سنت تو نمازشون میارن، امیدواریم به خاطر همین یه کلمه قلوبشون بیدار بشه و به ولایت امیرالمومنین برگردن انشاءالله. اونو اینو میگن صلوات تو نماز قرار داد. الله اکبر. صلوات جامعترین دعاست در فرهنگ شیعه. دعایی به جامعیت صلوات وجود نداره، هیچ دعایی نیست، هیچ دعایی. چرا؟ حالا میگیم چرا. اللهم، یعنی خدای تو رو قبول کردم. اولین اصل اسلام چیه؟ توحید. اقرار کردیم به توحید، اللهم. دوم دعا. امام صادق فرمودن دعا افضل از قرآن کریمه. شما الان گرین میگین اللهم، دارین چگار میکنی؟ دعا هم میکنی. الدعا عماد الدین، ستون دین است، اینم دعا. سل، کلمه سل ابراز ولایت است. قل لا اسألكم علیه اجرن الا الموده، من هیچی از شما نمیخوام الا مودت. مودت یعنی دوست دارم، درست شد؟ سله یعنی دوست دارم.
درود بفرست بر اون کسی که من دوستش دارم، ابراز ولایت کرد. این دوت اللهم صل علی محمد، محمد اقرار به نبوت است. این سه تا صل علی محمد، درود بفرست به محمد. چرا؟ چون تو سوره امیات سائلون کجاست میخونیم جزاء وفاقا. جزاء وفاقا یعنی عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. رکن دوم اصول مذهب ما، یعنی رکن اول، مگه عدل نیست؟ خب خدای درود فرست بر محمد، چون عدالت خدا اقتضا میکنه که درود به کی فرستاده بشه؟ به محمد دیگه. اینم عدل. سوم نبوت هم گفتیم. چهارم مگه امامت نیست؟ آل محمد، امامت رو هم اقرار کردیم. دیگه چی؟ معادم هست. معادش از کجاست؟ مگه معاد جزا نیست؟ خود سلام، صلواتی که میفرستیم داره خدا به اینا چی میده؟ بله، جزا هم میده. تمام اصول دین در صلوات موجوده. بالاترین حسن صلوات اینه، خدا زمان که درش نیست، اما یکی از کارهای خدا ذکر گفتنه. خدای متعال نه لا اله الا الله میگه، نه الحمدلله میگه، نه سبحان الله. ذکر میخواد بگه، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا ذکر سیه یصلون، صیغه مضارعه. میگن آقایون استمراره، یعنی خدا دائما داره صلوات میفرسته بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جزای صلوات چیه؟ هر کدوم صلوات فرستادین، خودش فرمود من 1000 صلوات با تمام ملائکه بر شما خواهم فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه بر شما درود. این آیه قرآن سوره احزاب. برای چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هر وقت دلتون گرفت، دل گرفتگی ظلمته، صلوات بفرستید، نور سرحالی و شادابیه، از ظلمت بیرون میان. توجه فرمون، صلوات خیلی آثار داره. من نمیخوام راجع به صلوات حرف زنم، حالا چون رسیدیم به صلوات اشاره میکنم. حدیث داره، پیغمبر فرمودن هر کس یه صلوات بر من بفرسته، من صلی علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذره. یک اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک ذره از گناهانش باقی نخواهد موند. بله درسته، خدا نص قرآن دیگه، لیخرجکم، گناه مگه ظلمت نیست؟ لیخرجکم من الظلمات. فرمود هر کس اسم من رو بشنوه و بر من صلوات نفرسته، بوی بهش به مشامش نخواهد رسید. اللهم صلی محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه مرحوم حاج خانم امین رو، ملاقاتشون کرده بودن بعد از موتشون، گفته بودن اینجا سه چیز به درد من خیلی خورد: یکی شرکت در جلسات ابا عبدالله الحسین، توجه فرمونید، یکی زیارت حضرت صامل الحجج، ارواح نافدا. به 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 سایرخ به در هشتمین امام امم، که باب قبله هفتم به ما سوا اینجاست. سوم کثرت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات خیلی بزرگه. صلوات تو گفتیم و رسیدیم به وتقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، چون چشممون به جمال پیغمبر افتاده، وقت شفاعت. حالا شفاعت چی هست؟ انشالله باشه برای هفته دیگه انشالله. اونا رم از اونا هم بگوید، اسمشو فقط نیاری. فتحعلی‌شاه گفته بود که خودشو بیار اما اسمشو نیار. گفته بود که ما سرمامونه دم در کاروان سرا، و ما یه پالون داریم، میخوای بیارم بدوزی رو؟
یک سلام
الله
خیلی صلوات خوبه، جیگر همه رو روشن میکنه، دل همه رو خنک میکنه، برای همه مشکلات دونم خوبه. عصبانی هستین، صد تا صلوات بفرستین، نمیدونم منتظر ماشینین صلوات بفرستین، یه وقت عرض کنم کسی اذیت میکنه صلوات بفرستین برای دفع اذیت. آثار و برکاتش بسیار بسیار چی هستش زیاده، خیلی زیاد. یه دونش خیلی از این کار میان دیگه، حالا صد تاش که دیگه زمین آسمان رو میشه به هم دوخ. به صلوات خیلی صلوات عظمت داره، خیلی بزرگ برای همه حوائجتون، که امام علیه السلام فرمودن اگر قبل از دعا و آخر دعا صلوات باشه خدا حیا میکنه دعا رو مستجاب نکنه. اللهم صل على ولي امرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا به همه ما توفیق شهود مرحمت بفرما، توفیق شهادت مرحمت بفرما، توفیق درک حقیقت نماز رو به همه ما کرامت بفرما، توفیق اقامه نماز مرحمت بفرما. قلب نازنین ولی الله الاعظم از همه ما راضی بفرما. روح مطهر امام، شهدای انقلاب اسلامی همه رو شاد و خوشنود بفرما. رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، دانشگاهامون، سپاه و بسیج و ارتشمون، دولتمون، ملت عزیز ایران، مرزهای کشورمون در پناه خودت حفظ بفرما. عواقب امور همه ما ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقابدا وناصرا.